این فتنه هم به نفع ملت بزرگ ایران بیان بیرون.
متشکرم از شما آقای دکتر خسروی. آقای غضنفری، من وام میگیرم از فرمایشات آقای دکتر خسروی. به هر حال همین اتفاق، یعنی اینکه هر انسانی خودش رو یک رسانه میبینه، یعنی ما الان با پدیده انسان رسانه مواجهیم دیگه. در واقع نمیتونیم بگیم که الان مثلا فقط چند تا کانال تلویزیونی و رادیویی وجود داره یا مثلا دو سه تا مثلا کانال ماهواره‌ای. الان دیگه خود افراد با همون گوشی همراه خودشون حتی چند تا رسانن، حتی میتونن یه رسانه نباشن. یک انسانی میتونه هم یک بچه به اصطلاح تحصیلاتی داشته باشه، یک بخش مثلا کارشناسی خودش رو یه جای بروز بده، یک جایی میتونه یک بخش خانوادگی خودش رو بروز بده، همینطور نقش های مختلفی که یک فرد میتونه داشته باشه، میتونه از چند منظر کار رسانه‌ای خودش رو انجام بده. مثلا اگر در گروه های حضور داره که به قول آقای دکتر گروه های خانوادگی است، مطالب مورد علاقه اونها رو شیر بکنه و پخش بکنه، اگر یک گروه سیاسی مطالب سیاسی رو از یک منظر دیگری پخش بکنه. پس ما با یک پدیده به نام انسان رسانه مواجهیم و همین که فعلا و متاسفانه سرعت در انتشار اخبار یک افتخاره رو اگر بشه تغییرش داد به سرعت در فهم در واقع مطالب درست و غلط، یعنی حالا آقای دکتر از منظر منبع نگاه میکنن، یک بخش این هستش، یک بخش هم اصلا اصل موضوع هست که اصلا آیا درست هست یا درست نیست. این شکلی از خرد مدیریت رسانه‌ای افراد دیگه، یعنی یه بخشی ما داریم راجع به رسانه ملی صحبت می‌کنیم یا یک پلتفرمی صحبت می‌کنیم یا مثلا مطبوعات صحبت می‌کنیم، یه وقتی داریم راجع به خود افراد جامعه صحبت می‌کنیم، یعنی افراد دوچاری دارای یک خردی بشن در مدیریت رسانه‌ای گروه‌هایی که درش حضور دارن. یعنی آقای دکتر می‌فرمان که من رفتم تذکر دادم این خبری که شما گذاشتین به این دلیل کذبه، نه منبع داره نه در واقع سورسی داره نه در جای منتشر شده. این که ما بتونیم این آگاه سازی رو انجام بدیم که آقا لزوماً خبر که به ما هو و خبر که مهم نیست، که جنس خبرش هم مهمه دیگه، این چیه، درسته، دروغه، حالا هر چی که هست، این رو چطور ما باید بالا ببریم، یعنی چی کار کنیم که افراد جامعه حالا در یک دنیای جدیدن دیگه، این دنیای جدید در واقع شما شهروند نیستی، من نگاه میکنم احساس میکنم که جهانوندی به وجود آمده، یعنی شما اینجا نشستین در کسری از ثانیه خبری که در کیلومترها آن طرف تر در مرزهای دیگری اتفاق افتاده شما مطلع میشین. اون نسل جدیدی که اصلا فرزندان رسانن، یعنی اصلا با رسانه به دنیا اومدن، تو رسانه زیست کردن، تجربه زیست در رسانه دارن. آقای دکتر چطور بتونیم آقای غضنفری ما این مدیریت رسانه‌ای رو در خود افراد به وجود بیاریم، چجور باید فهم و در واقع سواد رسانه‌ای رو بالا ببریم؟
خب نکته خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید من قبلش یه مثال بزنم. ما تا چند سال قبل توی فرهنگ رانندگی مردم کشور چیزی به عنوان استفاده از کمربند نداشتیم یا بسیار اندک بود. خب چطور شد که الان شما میبینید توی رانندگان موجود در کشور شاید بشه گفت بالای 95% اونها وقتی توی ماشین خودشون میشینن، خودروی خودشون میشینن، اولین کاری که میکنن کمربند رو میبندن. خب چی شد این فرهنگ به وجود اومد؟ خب قانون براش وضع شد، ارگان متولیش یعنی راهنمایی رانندگی آمد و این رو اعلام کرد، اعلام عمومی کرد، به اطلاع همگان رسوند و بعدم براش زمان اجرا مشخص کرد، گفت مثلا از فلان تاریخ این قانون به اجرا گذاشته خواهد شد و بعد هم برای اجرای این قانون یک حد قانونی و مجازات قانونی تعیین کرد که اگر کسی تخلف کرد از این قانون مثلا فلان مبلغ جریمه خواهد شد. خب وقتی این کار رو کردن در ابتدا مقاومت‌های صورت می‌گرفت از ناحیه برخی رانندگان، اما کم کم این جا افتاد، به طوری که الان دیگه بعد از چند سال این یک فرهنگ رایج شده در بین تقریبا همه سرنشینان خودرو. خب تو بحث رسانه هم همینه. ببینید ما چجور باید فضای رسانه کشور رو قانونمند کنیم، ساماندهی بکنیم؟ این دغدغه ایست که مقام معظم رهبری چندین سال مرتب روش دارن تکیه میکنن، تأکید میکنن و متاسفانه توی دولت مردان قبلی، دولت قبل، ما شاهد بودیم که اصلا به این مورد توجهی نمی کردن یا بی‌اعتنایی عمدی صورت می پذیرفت. خب هر چقدر ایشون به متولیان مربوطه می فرمودن که بیایید برای این فضای مجازی قانون بگذارید، مقررات بذارید، ساماندهی کنید، این فضای مجازی یله و رها هنر نیست که یک مسئولی یک دولت مردی افتخار بکنه به این که آقا ما در کشورمون فضای مجازی یله و رها داریم. این که افتخار نداره که. تو هیچ کشور دنیا یا اکثر کشورهای دنیا هم شما نگاه بکنید بحث رسانه‌ایشون و فضای مجازیشون قانون داره، ضوابط داره. هر کسی نمیتونه بیاد در فضای مجازی هر خبری رو بگذاره، هر تحلیلی رو بگذاره، هر شایعه‌ای رو منتشر بکنه و کلی دردسر ایجاد بکنه، کلی اغتشاش ایجاد بکنه و مسئولیتش هم به عهده نگیره. ببینید خب این نوعی ساماندهی کردنه. خب این یعنی چی؟ این متاسفانه وضعیتی است که فضای مجازی ما تو این چند ساله داشته و رهبری نظام هم به حق بارها تأکید کردن که این باید ساماندهی بشه. متاسفانه خب از این چندین ماه گذشته، از سال گذشته حرکتی در مجلس شورای اسلامی شروع شد برای ساماندهی این فضای مجازی و امسال هم داشت پیگیری میشد که یک قانونمندی بر این فضا حاکم بشه. متاسفانه از دستور کار مجلس خارجش کردن و اون رو به خارج از مجلس احاله دادن و جلوی این کار گرفته شد با کمال تأسف از طرف هیئت رئیسه مجلس. این رو باید بگیم با کمال تأسف. با چه منطقی این کار انجام شد؟ چیزی که رهبری نظام این همه روش تأکید داشت، این همه سفارش کرده بود که یک قانونی برای این شما بگذارید، یک چارچوبی بگذارید، این نباشه که هر کسی بتواند هر خبر کذب و دروغی رو در این فضا منتشر کنه بدون اینکه هیچ مسئولیتی بپذیره، بدون اینکه هیچ عواقب اون رو به گردن بگیره، شایعه‌ای بندازه و یک جامعه‌ای رو به آشوب بکشونه بدون اینکه پیامدهای کارش رو به لحاظ قانونی بپذیره. خب این داشت ساماندهی میشد که متاسفانه از دستور کار مجلس خارجش کردن و امیدواریم که هیئت رئیسه محترم مجلس در این کار خودشون تجدید نظر بکنن و مجدداً این طرح رو به صحن مجلس بیارن و هرچه سریعتر این قانون رو مصوب بکنن برای اینکه از این بلبشو در فضای رسانه‌ای ما بیرون بیایم. متاسفانه تو همین دو ماه اخیر تو این اغتشاشات شما ملاحظه کردید که انواع اقسام خبرها و شایعات میاد پخش میشه توی فضای مجازی و گوینده اون و یا اجرا کننده اون کلیپ هیچ مسئولیتی رو هم به گردن نمیگیره و اصلا قانونی هم وجود نداره برای اینکه با اون فرد یا اون گروه برخورد بشه. خب این که نمیشه. این متاسفانه بایستی هرچه سریعتر براش فکری کرد و از این حالت بیرون بیاد.
متشکرم از شما آقای غضنفری. نکته که الان وجود داره اینه که به هر حال این تکنولوژی که آمده، یعنی یک بستری در فضای مجازی الان فراهم شده، یعنی اشکال مختلفش هم میاد. یعنی الان امروز اینستاگرامه، اگه ما مثلا حالا من میخوام نوع مواجهه رو بگم ها، مخالفتی یا نظری راجع به تصمیماتی که مسئولان عالی در این زمینه میگیرن نداریم، داریم اینجا بحث کارشناسی میکنیم، حال شکل دیگرش رو باز میکنن. من فکر میکنم توجه به اون بخش دیگر صحبت‌های شما در اولویت اصلی است. یکی این که قانون‌های کنترلی باید بذاریم. تو همه دنیا هم همینه، یعنی حتی در کره جنوبیش هم که الان در واقع یه شکل زندگی غربی داره، همین الان قانون کنترلی دارن. تو استرالیا هم همینه. تو چند تا از این کشورها که در واقع خیلی هم مطرح هستن، اصلا اینطور نیست که همه پلتفرم‌ها هر جور که دلشون میخواد کار بکنن، یا پلتفرم‌های بومی دارن یا حالا روی اون پلتفرم‌های دیگه‌شون که حالا شکل جهانی داره قوانین رو گذاشته. این حتما درست‌ترین کاره و کسی هم روی این حرف و نظری نداره. به نظرم این یک اصلی است که حتما در کشور ما باید باهاش در واقع برخورد درستی بشه، شکل درستی از مواجهه رو باش داشته باشیم و بریم مسئله رو یه بار حل بکنیم. از این منظر عرض میکنم که مثلا نوع مواجهه با پلتفرم ها یا چیزایی که وجود داره در واقع باید بره به این سمت که قانون کنترلی داشته باشه داخلش. نکته دیگر که حضرت عالی اشاره کردن، من فکر میکنم که بسیار بسیار مسئله است و بسیار بسیار موضوعه، اینه این که تولید محتوا است. یعنی بله، این حتما میتونه باعث افتخار باشه که شما مثلا تا روستاها هم اینترنت رو ببرید. بله، الان خیلی از آموزش‌ها در بستر فضای مجازی انجام میشه و اصلا این نوعی از عدالته که همه جای ایران باید از این در واقع تکنولوژی استفاده بکنه. اما اونجا ما شاید بتونیم افتخار بیشتری کسب بکنیم، این که بیایم ادبیات موضوع داشته باشیم، توی اون موضوع ما تولید محتوا داشته باشیم. اگر مثلا ماجرای مرحومه مهسا امینی پیش بیاد، ما خودمون اطلاع رسانی داشته باشیم، اطلاع رسانی درست داشته باشیم، بعد این بسترش هم تا تمام روستاها فراهم کرده باشیم. خب در تمام روستاها شنیده میشه که اصل ماجرا چی بوده. خب یعنی میخوام عرض بکنم خدمت شما که این بحث تولید محتوایی که ازت عالی میگین اصلا اصلی ترین موضوعه. یعنی مثلا خود شما الان همین الان یکی از این شبکه‌ها مثلا تلگرام رو باز بکنید، اینستاگرام رو باز بکنید، چند تا از این در واقع منابع اصلی خود رو نگاه کنید، چقدر تولید محتوا داریم، چقدر تولید محتوا داریم متناسب با اون تولید محتوایی که در مواجهه با تولید محتوایی که ایران اینترنشنال به صورت زنده داره پخش میکنه. چون یک دقیقه پخشش متوقف نمیکنه. هنوزم اون لیبل طنز و خنده‌داری که میزنه خیزش سراسری در ایران، یعنی مثلا شما وقتی میزنید خیزش سراسری 20 میلیون آدم باید خیابون باشن دیگه، خب خبر فوری خیزش سراسری در ایران، خب هنوز اون لیبل مسخره رو داره روی در واقع، ولی خب به هر حال داره تلاش میکنه که میدون رو شلوغ کنه دیگه، هنوز ذهن رو شلوغ کنه، هنوز یه خبری هست ها. خب یعنی میخوام، ولی شما چقدر الان تولید محتوا دارید برای مواجهه با این حرف آقای در واقع فرمایش آقای غزنفری؟ به نظر نکته بسیار بسیار مهمی است آقای دکتر خسروی. یعنی شما اصلا تولید محتوا ندارید، یعنی یک اتفاق میفته حتی از همون آغاز ماجرای مرحومه مهسا امینی تا الان شاید مثلا بالای 20 تا 25 تا موج خبری اومد که هر کدومو تلاش میکنن به یک مسئله شگفتی ساز تبدیلش کنن، دوباره یک سر بحرانو باز بکنن. خب خیلی هاشم نگرفت. خب ولی شما متناسب با اون 20-25 تا نقطه جوشی که درست کردن از اون فیلم‌های مختلفی که از نیروی انتظامی فرستادن، بعضیش هم مال چند سال پیش بود، تا مثلا حالا اتفاقات دیگری که افتاد و بعدم معلوم شد که از بود، از جمله بعضی از خودکشی‌هایی که به عنوان کشته‌سازی اتفاقات اخیر تلاش می‌کردن جا بزنن، شما چقدر تولید محتوا داشتید؟ شما اگر تولید محتوا داشته باشین، خب حتما می‌تونید با طرف مقابل مواجه باشید. حالا اون توی رقابت دو تا رسانه یه فایل صوتی از یکی از خبرنگاران اون یکی رسانه آمد بیرون، ما هم انصافا نقش نداشتیم، خود اون دوتا شبکه تو دعوای خودشون دادن بیرون. خب ببینید چه تأثیری داشت. میخوام این رو عرض بکنم که شما تولید محتوا ندارید به فرمایش آقای غزنفری. آقای دکتر خسروی، با شما بحث رو از این منظر به پایان ببریم، تقریبا بخش پایانی گفتگوست، این که راجع به نقاط مثبت خودمونم صحبت بکنیم که این ایران قوی چه نقاط مثبتی داشته که آرزوی دیرینه اونها برای تکه تکه کردن ایران محقق نشد.
ببینید، یه راهبردی رو جبهه مارس تو میدان جنگ اجتماعی دنبال میکنه، اسمشو گذاشته آنفلانزای نیویورکی. حالا آشنا هستید آنفلانزای نیویورکی؟ هدفش ایجاد نفرت در جامعه ایرانی، منتاش این نفرت رو پنج شاخش کرده: نفرت مردم از مردم، نفرت مردم از مسئولین، نفرت مردم از نظام، نفرت مردم از اسلام و نفرت مردم از ایران. ببینید، اگر بخوام کلگرا به این پنجتا نگاه بکنیم، این پنجتا رو کنار هم دیگه نگاه بکنیم، خب نفرت مردم از مردم کارش ایجاد تفرقه است، نفرت مردم از مسئولین کارش ایجاد تفرقه به یعنی جدا کردن توده ها از حاکمیته، تضعیف قدرت اجتماعی در واقع جمهوری اسلامی ایران هست که مهمترین مؤلفه قدرت ملیش هست. جدا کردن نفرت مردم از نظام باز به همین صورت. منتها وقتی اون دوتا رو نگاه میکنید، چرا مردم ایران باید از اسلام متنفر باشن اما مردم عربستان نباید متنفر باشن؟ فرقی براشون نمیکنه، برای جبهه معارض فرقی نمیکنه که مردم عربستان از اسلام متنفر باشن یا نباشن. چرا؟ وقتی اینو نگاه میکنید در کنار این که مردم ایران باید از ایران متنفر باشن، استاد غزنفری اشاره کردن که چرا ما علارغم این که با این حجم از فتنه ها مواجه هستیم و توی این فتنه ها علارغم این که نوک پیکان روی بحث ایجاد اختلاف، ایجاد تفرقه انواع و اقسامش هست، چرا جبهه معارض هنوز اون توفیق مد نظرش رو به دست نیاورده. اشاره فرمودن که ما اولا در یک قالبی به نام ایران گرد آمدیم، این همون مؤلفه پنجم در واقع آنفلانزای نیویورکی هست. دشمن تلاش میکنه ایرانی رو از ایران متنفر بکنه. چرا؟ چون ایران در طول تاریخ منشأ افتخار بوده برای همه اقوام. به اعتراف دوست و دشمن، به اعتراف همون جبهه معارض، به اعتراف اون جمله وزیر خارجه اسبق آمریکا رو شنیدید دیگه، خانم رایس میگه ما ماها در پیشرفته ترین اندیشکده ها با نخبه ترین راه پرداز ها برنامه هایی رو مدون میکنیم بر علیه ایران. رهبر ایران با یک سخنرانی نیم ساعته همه رو نقش بر آب میکنه. این اون سومین عامل و مهمترین عاملی هست که داره هدایت میکنه، داره جامعه رو هدایت میکنه، داره این فتنه رو هدایت میکنه تا ما ازش با سلامت خارج بشیم. حاکمیت با فتنه‌گر مماشات نمیکنه، داره مدارا میکنه، داره مدیریت میکنه این فضا را. این هشتگ مماشات ممنوع، من معتقدم که اتفاقا اگر ریشه یابش بکنی جزء همین فتنه است. این داره تلاش میکنه، داره کمک میکنه برای این که ایرانی رو مقابل ایرانی قرار بده. بالاخره الان به هر طریقی به واسطه اون فضای خاکستری که ایجاد شده، اون فضای مهالودی که ایجاد شده، الان بخشی از جامعه که مفتون این فتنه شدن، اینها توی خیابون هستن، اینها توی جامعه دارن شعار میدن، دارن اعتراض میکنن. کاری نداریم که از این حضور این بخش مفتون جبهه معارض متاسفانه داره خوب استفاده میکنه. مماشات ممنوع یعنی چی؟ یعنی من بیام با اینها مقابله بکنم. این همون چیزیه که این شبکه‌ها دنبالش هستن، که اگر اون گفت مرگ بر دیکتاتور، منم بیام بریزم تو خیابون بگم مرگ بر خودت و تفرقه رو اینجا افزایش بده. منتهاش حاکمیت خوب داره مدارا میکنه، خوب داره مدارا میکنه و این در واقع از این سه تا مؤلفه، یعنی این که ما ایرانی هستیم، منهای قومیت ها، منهای مذاهب، این که ما قانون اساسی داریم که مبتنی بر دستورات دین مبین اسلام هست، و اینکه سکانداری داریم که فتنه ها رو خوب میشناسه و راه خروج از فتنه ها رو خوب میشناسه، این سه تا عاملی هست که تا اینجا باعث شده که دشمن از این فتنه هم که ایجاد کرد نتونه تا الان به اون اهدافش برسه. البته واضحه که نباید هم ما هوشیاری رو از دست بدیم. دشمن بین بسنده نمی کنه و حتما به دنبال راه های دیگری هست برای ضربه زدن به این نظام.
متشکرم از شما آقای دکتر خسروی. آقای غضنفری، ما 2 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خب من یه نکته‌ای که حالا در میان بحث می‌خواستم اشاره کنم جا افتاد، این رو بگم. این تقابل هایی که دشمنان سعی کردن در کشور ما درش بدمن و ایجاد بکنن بین گروه های مختلف مردم، خب یکیش اشاره شد، بحث خب توی رسانه هم گاهن زیاد بهش اشاره شد، اون مبحث حجاب اجباری یا حجاب اختیاری یکی از چیزهایی بود که سعی کردن توش بدمند و این رو باعث شکاف بین گروهی از مردم بکنن. اصلا این بحثی نیست که قابل طرح باشه. ما تو فرهنگ دیرینه کشور خودمون اصلا این حل شده است. شما تو آثاری که توی تخت جمشید وجود داره، مال 2000-3000 سال قبله، این مال الان نیست که، از 2000-3000 سال قبل ببینید تصاویر خانوم هایی که در تخت جمشید هست، اینا دارای روسری هستند، دارای لباس بلند و پوشیده هستند. اصلا ما تو تاریخ و فرهنگ کشور خودمون بی‌حجابی نداشتیم. این چیزیست که سوغات تمدن منحط غربی است. و یک بحث تقابل دیگه‌ای که خواستن توی این سالهای اخیر ایجاد بکنن، الغای عدم نیاز به انرژی هسته‌ای است. اینو تو خیلی از مردم تو این به ویژه 10 سال گذشته ما شاهدش بودیم که بین مردم شایع می‌کردن، بین جوانان دانشگاهی مخصوصا این رو شبهه مینداختن که آقا چه نیازی ما به انرژی هسته‌ای داریم؟ ما این همه منبع نفت و گاز و اینا داریم، برای چی بریم دنبال انرژی هسته‌ای که برای خودمون این همه هزینه ایجاد بکنیم؟ و در حالی بود که ما از انرژی هسته‌ای نه تنها توی تولید برق برق قدرت استفاده میکردیم، توی کشاورزی، توی دامداری، شیلات، توی پزشکی و بسیاری زمینهای دیگه هم استفاده کردیم و استفاده داریم میکنیم، منتها یک شبهه غلطی رو سعی میکردن ایجاد بکنن. بحث الغای عدم نیاز به موشک که دشمنان بسیار روی این کار کردن و هنوزن دنبالش هستن. آقا جمهوری اسلامی چه نیازی به موشک داره؟ شما موشکاتون رو بذارید کنار که این همه تحریم نشید. دارن الغا میکنن تحریم های ما. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما موشک داریم، توان دفاعی داریم و اینجوری میخوان مردم رو به نتیجه برسونن که ما این توان دفاعی رو بذاریم کنار تا تحریمی نداشته باشیم. در صورتی که اگر این توان دفاعی رو نداشته باشیم، دشمنان لحظه‌ای رو برای حمله به ما ازش چشم‌پوشی نخواهند کرد. و یکم بحث عدم پشتیبانی از محور مقاومت هست که به عنوان الغایی که شبکه‌های معانده خارجی بسیار درش دمیدن تو این سال‌ها، این هم هست. اون بحث شعاری که خاطرتون هست، نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، که مطرح می‌کردن. یعنی آقا ما پشتیبانی از محور مقاومت رو بذاریم کنار، کاری به کار حزب الله لبنان نداشته باشیم، حماس و جهاد اسلامی فلسطین نداشته باشیم، کاری به انصار الله یمن نداشته باشیم، کاری به هشت و شعبی عراق نداشته باشیم و امثال این، تا دشمن دست از سر ما برداره. در صورتی که این نقطه قوت ماست، ما اگر از محور مقاومت حمایت نکنیم، قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه قطع خواهد شد. این اتفاقا نقطه قوت ماست که باید این رو داشته باشیم و حمایت بکنیم تا دشمن نتونه به اهداف شوم خودش برسه.
متشکرم از شما آقای کامران غزنفری. ما یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا به پایان خودش رسید. تشکر میکنم از آقای کامران غزنفری و آقای دکتر عباس خسروی، دو مهمان محترمی که اینجا در استودیو در خدمتشون بودیم. امیدوارم که این برنامه توجه شما رو جلب کرده باشه، رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم از برنامه تهاجم بی صدا با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خبرهای خوب و شادی بخش رو هر چه که بیشتر تکرار کنیم و به گوش همگان برسونیم بازم کمه. از صبح تا حالا چندین بار این خبر رو خوندیم براتون و میخوایم یک بار دیگه تکرار بکنیم تا اونایی که شاید نشنیده باشن متوجه بشن که چه اتفاق خوبی همچون گذشته برای جوانان کشور عزیزمون ایران افتاده. در 17th دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک، تیم 5 نفره ایران با کسب 5 مدال طلا مقام اول این مسابقات جهانی را به دست آورد. حنانه خرمدشتی، آرمین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی و علی نادری لردجانی نمایندگان ایران در این المپیاد بودند. در این دوره از مسابقات پس از ایران، کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. میخواییم از همین جا درود بفرستیم به همه جوانهایی که تلاش میکنن و افتخار آفرین میشن برای کشور عزیزمون و بگیم بهتون افتخار میکنیم. درود بر شما، مبارک باشه.
تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران که با 5 نفر در المپیاد جهانی حاضر شده بود، با 5 طلا در این مسابقات اول شد. در 17th دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک، تیم 5 نفره ایران با کسب 5 مدال طلا مقام اول این مسابقات جهانی را به دست آورد. همدانه خرمدشتی، آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی و علی نادری لرد جانی نمایندگان ایران در این المپیاد بودند. المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک با حضور 250 دانش آموز از 53 کشور در روزهای 27 مرداد تا 5 شهریور در شهر واسوراس برزیل برگزار شد. در این دوره از مسابقات پس از ایران کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مسابقات سال 1402 در کشور لهستان ایران با کسب 3 نشان طلا و 2 نشان نقره پس از تیم‌های انگلستان و هند در رتبه سوم قرار گرفت.
با نام خداوند از لحظه آغاز آماده و پرشور پیروز و سرفراز موجی مرهاتر پیوسته و همسو پاینده تر از کو سرشار فکاپو
ایران 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 سراغ سفرمندان
بله و همونطور که حتما اطلاع دارید کاروان نظامی ورزشکاران پارالمپیک ما هم در پاریس به سر میبره، در حال رقابت با رقیبان خودشون در رشته های مختلف در المپیک پارالمپیک 2024 و منتظر هستیم تا انشالله ببینیم که کاروان ورزشکاران پارالمپیکی ما هم با مدال های رنگارنگ انشالله به کشورمون بازگردند و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه ورزشکاران عزیز کشورمون.
خانه تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دل، ایران ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دل، ایران با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به دارانی، تو زادگاه حق پرستانی، طلا شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دل، ایران ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دل، ایران
ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشان.